دوستان عزیز سلام، امشب جمعه 15 سپتامبر برابر با 24 شهریور ماه 1385 پنجمین نشست شاهنامه پژوهی رو با حضور استاد دوستخواه و آقایان دکتر قیاس آبادی، مرد پیر حسین طیبات و شاهین آریایی و خانوم ها نوشین شاهروخی، ساناز علوی و خودم گیتی مهدوی در خدمتون هستیم. آقای دکتر، چنانچه شما میخواهید که با دوستان سلام علیکم کنین بفرمایید.
دوستان پیامایی نوشتم، درود بر اونا فرستادم و خوش آمد گفتم و به هر حال خیلی خوشبختیم که باز فرصتی پیش آمد و در پنجمین نشست دوستان گرد هم آمدن. من پیامی فرستادم برای بسیاری از دوستان و آشنایان در یکی دو روز پیش که خانم مهدوی رونوشتش رو فرستادم دیدن و در اونجا من به تقلید از یه بیت معروفی نوشته بودم که به شب نشینی ایرانیان بپیوندید که نقل مجلسشان بیت‌های فردوسی است و امیدواریم که دوستان دیگری هم به این شب نشینی ایرانیان بپیوندند و در خدمت همه دوستان باشیم و کار شاهنامه پژوهی رو با دلسوزی ادامه بدیم.
خانم دکتر آهنی هم به ما پیوستند، ضمن خوش آمدگویی به ایشون یه صحبت کوتاهی با همه عزیزان شرکت کننده هم داشتم. خواهش میکنم در نظر داشته باشین که برنامه ما فقط به مدت 1 ساعت خواهد بود و بنابراین از پرسش سوالهایی که قبلا پاسخ داده شده خودداری بفرمایید. قبلا از همکاری همه شما متشکرم. آقای دکتر، در جلسه قبل قرار بر این شد که شما یک توضیح مختصری در مورد وضعیت اجتماعی، سیاسی، مذهبی دوران فردوسی بدید که وقت برنامه رو به اتمام بود و فرصت نشد که صحبت‌های شما رو به طور کامل بشنویم. چنانچه ادامه بدید بسیار متشکر میشم.
این بحث البته دامنه دار خیلی گسترده است، شاید نشه خیلی خلاصش کرد و ناچارم که کتاب‌ها و چیزهایی رو که نوشته‌هایی رو که در واقع در این زمینه کار کردن و معرفی کردن معرفی کنم که دوستان اگر دارن اون کتاب‌ها رو یا در دسترس دارن یا میتونن دسترس به اونا پیدا کنن، در حال به نوعی قرض بگیرن از کسی یا سفارش بدن یا بخرن، به هر صورت در اون کتاب‌ها مسئله رو بیشتر مطالعه کنن. ولی اگه بخوام همه چیز رو خیلی فشرده از چندین جمله اینجا با تنگی فرصت که داریم خلاصه کنم، این است که زمان فردوسی زمان بسیار حساسی است که در واقع این حساس بودن زمان فردوسی 400 سال ادامه داشته است و در زمان فردوسی به اوج خودش رسیده است و این 400 سال فاصله آغاز اسلام و تازش نیروهای عرب تحت سرپرستی و فرماندهی خلیفه زمان عمر خطاب که خلیفه دوم بود بعد از پیامبر اسلام، به هر حال به ایران تاختند و جنگ‌های سختی در گرفت، در چندین جنگ که سرانجام به دلیل‌های مختلف ایرانی‌ها شکست خوردند در قادسیه و از اون پس نوبت فرمانروایان عرب شد در ایران که تا 200 سال در واقع به طور مستمر ادامه داشت، همون 200 سالی که زنده یاد دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب معروفش از اون به نام دو قرن سکوت یاد میکنه. علت اینکه عنوان این رو سکوت میگذاره، دو قرن سکوت میگذاره، اینه که در این دو قرن ما هیچ نشانی نداریم، الان مدرک و کتاب و نوشته ای نداریم که نشان بده که ایرانی ها از خودشون ابراز حیات کرده باشن، حیات فرهنگی و چیزهایی گفته باشن و نوشته باشن. در حال چیزی از این دوره، از اون 200 سال اول ما به دست نداریم و نخستین اثرهایی که از ایرانیان بعد از اسلام به وجود اومده و پاره ای از اونها، نه همش، بر جا مانده، برخیش هم فقط خبر ازش داریم و اسمهاش رو داریم، اونایی که پاره ای از اونها مونده است از سده سوم هجری است و به هر حال تا سده چهارم که دوره زندگی فردوسی است، این داستان کم و بیش ادامه داره، ولی در دوره فردوسی به اوج شدت میرسه، به طوری که بنده در کتاب فرایند تکوین حماسه ایران که در جزء مجموعه از ایران چه میدانم منتشر شده این مسئله رو گسترده بیان کردم که چه وضعیتی بود در زمان فردوسی، در لحظه‌ای که فردوسی دست به این کار زد، و اون لحظه لحظه سرنوشت بود، لحظه بسیار مهمی بود. یعنی اگر به فرض یا فرض محال ما فردوسی آدمی پیدا نمی کردیم و با همون روال افتان و خیزانی که در اون 300 یا بیش از 300 پیش از فردوسی وضعیت فرهنگی ما ادامه پیدا می کرد، بدون شک بعد از اندک زمانی ما حل می شدیم در فرهنگ اسلامی و عربی، و این رویداد، حالا یا اسمش رو بذاریم معجزه، نمیدونم اسمش رو بذاریم، به هر حال اتفاقی ناگهانی، هر چی اسمش رو بذاریم، رویداد به وجود آمدن فردوسی و این وظیفه سنگینی که بر عهده گرفت، این رویداد تاریخ ما رو دوباره از نو رقم زد، از نو تاریخ ما رو مشخص کرد. به هر حال بحث این که چه وضعیت مذهبی و چه اختلاف ها و گروه های مذهبی در اون زمان بودند و چه می گذشت، اینها را در همون کتاب فرایند تکوین حماسه ایران دوستان، علت که این کتاب رو معرفی می کنم و کتاب های مفصل تر رو که استادان بزرگ ما نوشتن الان معرفی نمی کنم، برای این است که در این کتاب فشرده تر، خلاصه تر و دستیافتنی تر و آماده تر برای دوستانی که میخوان الان پژوهش کنن مطلب آمده است. البته در پایان همین کتاب یک کتاب شناخت مفصل من دادم که در اون کتاب شناخت کسانی که اهل ادامه این راه پیمایی هستند و میخوان به پژوهش های بزرگتر و بیشتری دست پیدا کنن، فهرست اون کتاب ها رو در کتاب شناخت پایان این کتاب خواهن یافت و میتونن دنبال کنن. ولی به هر حال روزگار حساسی بود. من فقط با یک جمله خلاصه کنم که استادی ایرانی در سفری به مصر چندین دهه پیش از این با یک استاد مصری که با ادبیات فارسی هم سر و کار داشت و آشنا بود و به خوبی می شناخت ادبیات فارسی را، گفتگو می کرد درباره ادبیات ایران و ادبیات عرب هر دو و مسائلی که خب بین چنین دوتا استادی می تونه مطرح بشه، و بعد استاد ایرانی از استاد عرب، از استاد مصری پرسیده بود چه شد که شما با اون تمدن و فرهنگ درخشان باستانیتون که معروف از تمدن باستانی مصر، چطور شد که در مقابل عرب‌ها شما به کلی خودتون رو باختید، حل شدید، زبانتون عربی شد، فرهنگتون کما بیش عربی شد و امروز خودتون رو اگر نه عرب تر از عرب‌های جزیره عرب، بلکه به هر حال همتراز اونا خودتون رو عرب میدونید. استاد مصری بیدرنگ در پاسخ استاد ایرانی جوابی داد که برای همه ما ایرانیان مایه سرافرازی و مباهات بریجه که از دهان یک استاد مصری گفته شده باشد این، و گفت که دلیل این امر این است که ما فردوسی و شاهنامه نداشتیم. این داوری یک استاد عرب هست درباره فردوسی و شاهنامه، و سخن در این مورد بسیار، بحث مذهب ها و گرفتاری های اون دوره و اینها رو همونطور که گفتم باید در کتاب مطالعه کنید.
در جلسه قبل آقای دکتر قیاس‌آبادی داشتن صحبت میکردن ولی ما متاسفانه صداشون رو نمیشنیدیم. آقای دکتر قیاس‌آبادی امیدوارم امشب صداتون بهتر برسه و بتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم. شما بفرمایید در مورد تفاوت بین ایران پرستی و ایران دوستی شما میخواستید صحبت کنید که ما نتونستیم صدای شما رو بشنویم. بفرمایید.
سرود به همه سپاسگزارم خانم مهدوی. امیدوارم که امروز یا امشب شما صدای من خوب بیاد و مشکلات هفته پیش به وجود نیاد. فکر میکنم در این موردی که شما فرمودید ایران پرستی و ایران دوستی، که موضوع از این قرار بود که هفته پیش بحث مباحثه در کار بود بین استاد دوست خواه و یکی دیگر از دوستان که فکر میکنم این آقای بدچند بودم که همین دستشون بالاست که اینجا بستر اگر اشتباه نکنم بستر کنار گذاشتن واژگان عربی تبار از زبان فارسی بود. خواستم این بیتر عرض بکنم که البته اندیشه های آقای زرچند امروزه زیاد هم روایی داره در بین ایران دوستان امروز، اما معمولا شاید کاری درستی هم باشه، اما این روش احتیاج به زمان طولانی داره و به عجله به سامان نمیرسه. تصور من در این بود که ما امروز خیلی از کسانی که علاقه به هویت ملی دارن از روش هایی برای ابراز عقیده یا ابراز احساساتشون استفاده می کنند که اینها پشتیبان های علمی و دانشو ندارن و گاهی اوقات هم دست به جعل آثار و منابع می زنن و شاید چند تا از این نوشته هایی که اصلا من نوشته بودم در سایز گذاشته بودم رو دیده باشیم. من به دومان من کنار گذاشتن واژگان میشم تو که اصلا دوسته فرمیدن که این واژگان عربی تدار در طول هزار اندی سال جزو بایگانی جزو مخزن و منبع واژگان ادبیات فارسی شدند و کنار گذاشتن اونها جزو که زبان رو ناقص کنیم ضعیف بکنیم اثر دیگری نداره. البته این رو هم عرض کردم که شاید دوستان که سخنان آقای دوستخواه رو میشنیدن تصور میکردن که ایشون لابد در آثار و نوشته عرب کتابهاشون تماما از واژگان عربی رو کار میبرن، در حالی که اتفاقا میدونیم که یکی از بهترین فارسی نویسان ما ایشون هستن و تا جایی ممکن از واژگان فارسی استفاده میکنن، اما به دام افراد نیفتادن و در این روزها با یه قد میدونیم کسانی که مدعی هستن که فرسی نویسی اونجا میدن سر نویسی میکنن، اما واقعا نوشته هاشون بجز خودشون هیچ کس نمیتونه بفهمه و اتقاجبان رو میفرزن که اصلا واژگان پیشونه نداره در زبان فارسی، یکی چیزهایی رو از خودشون ادعا میکنن و استفاده میکنن. به دنیان من همطور که در فرهنگ، در تمدن، در آثار باستان و آثار هنری فرهنگ و تمدن‌های مختلف بر همدیگر تأثیر گذاشتند، همطور که در آثار هنری ایرانی پیش از اسلام میتونیم رد آثار غیر ایرانی رو که الگو برداری شده رو ببینیم و بالعکس آثار غیر ایرانی که از آثار ایرانی الهام گرفته شده و اینها بر همدیگر تأثیر دهند و دلیل که نمیتوانیم الان که جمشید بشیم و ببینیم سنگنگاری این فرمی که استفاده شده حقیقت ایرانی نداشته تصمیم تخریبش بکنیم و به جاش یک چیز دیگری بذاریم، و همین دلیل هم نمیتوان به واژگانی که در ادبیات فارسی استفاده شده بزرگان ادبیات فارسی استفاده کردن ما هر نداریم بهشون دست ببریم. از سوی دیگه من تصورم در اینه که ما امروزه در عصر انحطاط ادبی هستیم، هیچ شاعر نویسنده و در حال عدیبی که همتراز نه اقدره تراز اول گذاشته ما بلکه همتراز اقدره در رسته گذاشته ما باشه امروز نداریم و در ادبیات معاصر ما حرفی برای گفتن نداره در مقابل ادبیات گذاشته. وقتی نیستش که به حالا اظهار نظر در مورد ادبیات و دستکاری در ادبیات بپردازیم، ما اگر خیلی هنر بکنیم بتونیم همین که همین ادبیات که به ما رسیده رو از آن پاسداری بکنیم و نگهداری بکنیم. شاید در این حال گاهی اوقات میبینم بعضی دوستان که کارهای افراطی انجام میدن در این حال در مقابل فرهنگ غرب خیلی هم مدارا میکنن و خیلی هم کوتاه میان، یعنی در سخنانشون واژگان غربی زیاد استفاده میشه، به خط لاتینی مینویسن و خیلی از این قبیل رو انجام میدن، اما حساسیتشون فقط در مورد واژگان عربی است و این به تصور من شاید لجبازی یا دهنکجی در مقابل اوضاع سیاسی امروز باشه و نه در واقع کار فرهنگی. بیشتر ادامه میدن خانم مهدوی میکروفون رو ترمیت میکنم. سپاس گذارم.
بسیار متشکرم آقای دکتر قیاس‌آبادی. من که شخصا خیلی استفاده کردم و ممنونم. آقای شاهین عالیه‌ای شما بفرمایید.
من سپاس دارم از استاد توسخا که یادآوری فرمودند سیباچه شاهنامه رو ما یک مرتبه دیگه بخونیم. در اون سایتی که نیز فرمودند من رفتم به صدای بانو ساناز علوی رو شنیدم، بسیار گیرا بود. در اونجا باز نوشتاری از دیباچه شاهنامه خالقی رو یادآوری فرموده بودند و من در اونجا بسیاری نارسایی دیدم که به هوده بایستی گفته که اگر فردوسی سربرارت میگوید که چنین شگفت آفرینی که امروزه درباره نوشتار رو انجام میدهند بسیار بسیار سخت استش، بسیار بسیار شکننده است. بخشی از اونها را میتونم برای اینکه سادگی این کار انجام ساده این کار انجام بشه و بررسی بشه اینا، در پایان دقیقی شاعر نوشته که الهی عفو کن گناه ورا، بیفزای در هشت جاه ورا. واژه الهی و عفو کن در اینجا اومده و باید اگر واژگان فردوسی را شناخت و خوشبختانه ما درباره فردوسی به سادگی میتوانیم واژگان و ادبی که در اون روز به کار میرفته به سادگی و به شناسایی کنیم، چون در اون زمان زیاد نوشتاری نداشتیم و ادب اون زمان واژه های اون زمان را میشه شناخته. پس بنابراین در اون زمان ها واژه‌ای به نام الهی ما نداشتیم که اینا به کار ببرند. یا در زمینه ماه آفتاب، اینا دوباره گویی نیستش که در اونجایی که الف را افسون کردند از یاقوت سرخ است، چنین چیزی باز نیستش. اینا افسونهایی هستش که دوباره گرفتاری، یعنی به گفته همگانی یا زبان زدمون قوزی بالا قوز شده، دوباره الفی اضافه کردند و کردند از این الف افسون باز نادرست هستش. و در 39 گاس درباره رسول خدا و پیغمبر بیش از 40 واژه تازه به کار گرفته شده، در گونه‌ای که در 94 گاس پیشین تنها شما به 5 واژه تازه برمیخورید. و باز در جایی که اونجا به کار میبره به نظم آرم این نامه را گفت من، در اونجا باز نوشته شده شعر، واژه شعر در اون زمان باز به کار گرفته نمیشد. بعد واژگان زیبایی که فردوسی در اونجا به کار گرفته واژه خسرو هستش که کمتر به کار گرفته میشه امروز و بسیار ناشناس برای دوستان. و در جاهای دیگر باز به واژگانی برمیخوریم که واژه توس با ته دستدار نوشته شده، باز چنین چیزی نادرست هستش که گرفته شده هستش. و در جاهایی که فردوسی بزرگ هر کجا واژه نخست یا نخستین را آوردن پشت سر آن چندین واژه یک دو یا سوم چهارم اینا را نیست به کار بردن که چون اومده ایناست، و تنها در همون بخش نخستین هستش که هیچ چیزی نخستین فطرت چیزی به جای نیاوردن. و در جای دیگر واژه ولی به کار برده شده، باز محمد بدو اندرون با علی همون اهل بیت نبی و ولی. بر باور من این سروده هایی که درباره رسولان و اهل بیت هستش اینا به زمان دوران صفوی، یعنی نیمه های صفوی میرسه، چون ادب اون زمان را آشکار میکنه در اونجا و اینا از آن فردوسی نیست گرفته شده. و درباره ایران دوستی و ایران پرستی که بار پیشم استاد دوستا فرمودن، استاد بزرگوار، ما از ایران دوستی به ایران پرستی رسیدیم. در همون واژگان شاهنامه چند جا پرستیدن به کار گرفته شده، به گفتا فروغی این ایزدی پرستید باید اگر بخردی، پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسایی خوردن آیین اوست. در همه این زمینه ها پرستیدن در چم پرستش یا در برابر او ایستادن نیایش کردن نیست. شما می دانند بهتر از من و هزاران بار بهتر از من واژه پیری ایسته ارسطایی را میدانید. چنین واژه چیست و در کجا به نگهبانی کردن هستش، پیرامونش را گزاگز ایستادن هستش و از اندیشه ایرانی پدافند کردن هست، نه به اون گونه ای که به کار میگیرند و برخورد میکنند. در باره استاد بزرگوار قیاس آبادی بایستی بگویم دوست بزرگوار و فرزانه من، اون چرا که شما میفرمایید بزرگان ما نیز پیش از این بیان کردند، ولی هیچ انگیزه ای نیست. نادرستی های گذشتگان را ما باز ادامه راه کار دهیم و چنین چیزی نیست. استاد محیط طباطبایی نیست بیش از اینها پیشروی کردن، همایی نیست بیش از اینها گفتند، ولی همه اینها به زیره من یک در درون اون سرشون یا اندیشهشون یا اون مخچه پشتشون اندیشه تازی و اسلامی و دوست داشتن فرهنگ شیعه بوده و نخواستن از اون دل بکنن و با روراسی و باوری روبرو گردن. همون گونه که در زمان فردوسی که بر گور این شکام سرای بزرگ ایران نیست شیخ ابوالحسن گرگانی نرفت نماز بخونه و گفت چنین گفت او که فردوسی بسی گفت، همه در مدح جبران چون کسی گفت، به مدح جبرکان عمری به سر برد، چو وقت مردن آمد بی خبر مرد، مرا در کار این برگزیانی نمازم و چنین شاعر روانی. سپاس دارم، بفرمایید.
قبل از این که میکروفون رو به دوستان عزیز دیگه‌ای که در نوبت هستن بدم، من دو تا مطلب رو اینجا بگم و بعد قسمت‌های دیگر رو بقیه دوستان جواب بدم. آقای آریایی و بقیه دوستانی که الان در این نشست هستن و یا اینکه از طریق کتابخونه گویا به این برنامه ضبط شده گوش میکنن، لطفاً دقت داشته باشید. همونطور که من در کتابخونه گویا هم نوشتم، اون تکستی که اونجا میبینید در واقع چاپ مسکو هست، کتاب آقای خالقی مطلق نیست، چاپ مسکو هست و دلیلی هم نداره که دقیقاً این چاپ مسکو درست تایپ شده باشه، چون ممکنه که یک اشکالاتی هنگام تایپ پیش اومده باشه. این یکی. و موضوع دیگه که میخوام حتما همگی رعایت بکنن اینه که اگر مطلبی رو بهش اعتقاد دارید، خواهش میکنم حتما با سند و مدرکش اعلام بفرمایید. این که من احساس کنم در دوران قاجار یه چیزی به شاهنامه فردوسی اضافه شده یا از گلستان سعدی کم شده، احساسم رو نمیتونم اینجا عنوان بکنم، باید با دلیل و مدرک اون رو عنوان کنم. اگر هم آقای آریه شما مدرکی دارید برای این که قسمت‌هایی به شاهنامه اضافه شده، اتفاقا ما خیلی خوشحال میشیم که این مدارک شما رو بدونیم از کجا اومده و چی هست. آقای دکتر یه یادآوری میکنم، شما اول صحبتتون گفتین که چندین کتاب رو قرار معرفی بکنین در رابطه با دیباچه. من فکر کنم که تموم نشده بود صحبتتون که صحبتهای دیگه شروع شد.
بله، این فیلمنامه عنوانش هست دیباچه، درست بحث ماست که الان در دیباچه هستیم. دیباچه نوین شاهنامه از آقای بهرام بیضایی، استاد هنر فیلم و نمایش و نویسنده نمایشنامه‌های گوناگون و به طور کلی استاد بی‌نظیر و بزرگی در این زمینه. ایشون این فیلمنامه رو که آرزو هم داشته که به صورت فیلم بسازه، ولی متاسفانه کسی یاری نکرده به او از نظر مالی و پشتیبانی‌های گوناگون که لازم هست، و این حسرت هنوز بر دلش مانده است که این فیلم نامه رو به صورت فیلم در بیاره. کوشش کرده است در این دیباچه نوین شاهنامه که اون چرا که بر سر فردوسی آمده است در روزگار خودش و برخوردهای بسیار نابهنجار و یکسونگرانه و مخالفی که با او کردن، تمام اون مخالفت ها و آزار و رنج هایی که به او دادن تا لحظه مرگش، اینها رو به صورت یه فیلمنامه حالت نمایشی و تجسمی بهش بده. و اگر این به صورت فیلم در می آمد بسیار بسیار درخشان می شد با کارگردانی خود آقای بیضایی، که متاسفانه تا کنون نشده است. ولی حداقل دوستانی که علاقمند باشند میتونن این دیباچه نوین شاهنامه رو که در تهران انتشارات روشنگران منتشر کرده سفارش بدن، یا اگر کسی داره ازش قرض بگیرن و بخوانن، که خواندنش بسیار واجبه و بسیار دلپذیره، چرا که صحنه ها رو واقعا بازسازی کرده با پشتوانه همه اون چه که از تمام ریزکاری های تاریخی، مدرک هایی که گرفته، توانسته بازسازی کنه این صحنه ها رو و خیلی خواندنیه. از اون که بگذاریم، کتاب دیگری که باز دستکم بخشیش به دیباچه مربوط میشه، شاید پیشترم من اشاره بهش کرده باشم، کتابی است که آقای دکتر باقر پرهام که جامعه شناس هستن، در اصل ایشون شاهنامه پژوه نیستن ولی خب یه کار سزاواری هم در این زمینه کردن. لازم نیست که حتما شخص تمام کارش در یه رشته باشه که بتونه کار خوبی در اون رشته عرضه کنه، اون البته درسته، ولی ایشون با این که کار اصلیشون جامعه شناسی هست، در این کتاب که عنوانش هست با نگاه فردوسی، در واقع تأکید این کتاب در اصل بر مسئله خرده که ما هم اینجا کمی بهش اشاره کردیم و سرود آغاز این برنامه هم ستایش خرده و اصلا دیباچه شاهنامه که در واقع گزینه و نماینده تمام اندیشه فردوسی در سرتاسر شاهنامه است، دیباچه شاهنامه هم بر بنیاد خرده و بیشترین نقش رو خرد و خردستایی و خردگرایی تشکیل میده. آقای باقر فرهام این در عنوان کتاب عنوان درستش گوشتن با نگاه فردوسی و زیر عنوانش گوشتن مبانی نقد خرد سیاسی در ایران، یعنی تلاش کردن که این خرد آمده در دیباچه شاهنامه و به طور کلی در شاهنامه رو به عنوان مبنای خرد سیاسی در ایران نشون بدن. کتاب بسیار خواندنی است و همونطور که پیشتر اشاره کردم حتی ایشون نظری برخلاف بسیاری از صاحب نظران دادن و جسورانه گفتن که خرد فردوسی با خرد فلسفی کانت تفاوت محسوسی نداره و در همون راستاست و این رو نمیشود یک اونطور که یکی از دوستان گفت صرفاً خرد مذهبی دانست، چرا که فردوسی درسته که میگوید من شیعه هستم و مسلمان شیعه هستم، اما مذهبی به اون معنای جزمیش و یک سونگرانه نمی اندیشه و شاهنامه رو فدای هیچ گونه نگرش مذهبی نمی کنه. این مسئله رو آقای دکتر پرهام مطرح کردن و کتاب های دیگری هم هست ولی الان اونا رو میذارم در یه فرصت دیگری به این دوتا بسنده می کنم و فرصت رو میدم به دوستان دیگه که صحبتاشون رو بفرما.
آقای دکتر قیاس‌آبادی بفرمایید.
سپاسگزارم. آقای دکتر دوستانم، یک پرسش که داشتم به پیشگفتار شاهنامه و دیباچه مربوط نیست، به نسخه فلورانس مربوط است اگه اجازه دارم بپرسم. در تهران آقای دکتر عبدالله جوانی کتاب شاهنامه رو بر اساس دستنویس نسخه فلورانس به صورت حقوقچین شده دارن منتشر میکنن، چند روز طلا منتشر شده، نمیدونم به اینجا رسیده یا نرسیده. من پرسش که دارم، چون مردی در این مورد این کتاب نخوندن، میخوام بدونم که آیا از نظر درست خانی در این نسخه حقوقچین شده بر اساس فلورانس، آیا این درست خانده شده، یعنی این متن هست که بشه به عنوان شاهنامه فلورانس پشت خوزی کنیم، یا ایرادات چند رو زیادی داره؟ شما نظرتون در این مورد میخواستم. سپاسگزارم.
شاهنامه نسخه فلورانس، دست نوشته فلورانس رو در سال 1369 چاپ عکسی کردن در تهران موقعی که جشن هزاره فردوسی بود و منتشر شد، ولی این کار آقای دکتر جوینی رو من ندیدم و نظر خاصی دربارش الان نمیتونم داشته باشم، چون چیزی که ندیدم غیبگویی نمیتونم بکنم. ولی این تو با این توصیفی که شما کردین، اگر که درست همونطور که در دست نوشته فلورانس هست ایشون فقط حروفچینی کرده باشن و این کتاب به صورت حروفچینی منتشر شده باشه و کار دیگری درش نشده باشه، این کار در واقع گره گشایی نمیتونه بکنه. چرا که دست نوشته فلورانس خودش یک بحث انتقادی گسترده درباره‌اش کرد و اگر دست نوشته فلورانس می توانست به تنهایی پاسخگوی دستیابی ما به شاهنامه اصیل، شاهنامه‌ای که از زیر دست فردوسی در آمده، حالا اگر نه عین او نزدیک به او، اگر میتونست چنین چیزی باشه، خب دیگر آقای دکتر خالقی مطلق نیاز نداشتن که این همه دهه ها زحمت بکشن و رنج ببرن برای ویرایش شاهنامه. خب همون دستنوشت فلورانس رو میگفتن بله این بسیار خوبه، هیچ عیبی نداره و ما همین آروچینی میکنیم منچه میکنیم، یعنی کار آقای جوینی رو ایشون زودتر میکردن، ولی چنین چیزی نیست و نقد دستنوشت فلورانس رو تا یه اندازه ای آقای دکتر خالقی در ضمن یادداشت‌هاشون کردند، نقد کردند، مقاله نوشتند و در خود پانوشت‌های هر موردی هم ایشون مشخص کردند که چه دلیلی مثلا داره که مال فلورانس رو ایشون در متن در خیلی جا، نه همه جا، در خیلی جا مال فلورانس رو نمیارن در متن و از دستنوشت‌های دیگه میارن در متن و فلورانس رو میبرن به پای صفحه. دلیل‌های این رو همه رو ذکر کردن، باید اینا رو نکته به نکته توی هر یک از پانوشت‌ها دید. به هر حال حرف خلاصه کنم و وقت یاد نگیرم این است که به نظر من تا الان فقط حروف چینی از روی دستنوشت فلورانس نمیتونه کاری رو به طور درست صورت بده. من البته نمیدونم که آقای جوینی فراتر از این که فقط حروف چینی متن بکنن نظر انتقادی هم دادن، آیا پانوشتی دارد، آیا کارهایی در این زمینه کردن یا نه، و به هر حال چون همه اینا رو ندیدم با احتیاط حرف میزنم و داوری نمی کنم. همونطور که دوستان سفارش کردن و درست هم سفارش کردن، هر حرفی میزنیم سند و بنچاق و مدرکش پشتش باشه.
خیلی ممنونم استاد دوستان توضیحتون. البته منظور من هیچ از اون نبود که این متن بتونه جای شاهنامه استاد خالق مطلق رو بگیره، تنها نظرم در این بود که اگر ما بخوایم از متن خود فلورانس کاری ها به خود متن فلورانس بریم منشی در اونجا آمده، آیا به اون کتاب میشه اسم مطلب درست خانی شده یا نشده که با حالا برداری روی پاسش کنید به حساب برای بعدها. اما اون نسخه چپ اکسی فلورانس رو من دارم، ولی متاسفانه خوندنش برای من خیلی دشوار هست، در جایش که نمیشونم بکنم این صلاحیت این کارو ندارم که در جایی که بدخان هست یا اگر هم نقطه های اینا هم بود که احبتن متوجه میشن که نمیتوجه میشن بکنم اگر در این مواقع بشه به اومده حروفشون شده نگاه کرد یا نه. در حال از توضیح که خیلی سپاس گذارم.
اگر نسخه آقای جوینی اون چیزهایی که مثلا شما نتونستی در نسخه عکسی بخونی یا بنده ممکنه نتونم بخونم یا کسان دیگه، اگر ایشون به هر دلیل توانسته باشن اونا رو درست بخونن، یعنی به هر حال اون چی که از زیر دست کاتب نسخه فلورانس در آمده، درست اون چی که او اراده کرده بنویسه و نوشته، اگر این رو دریافته باشن و با دقت این رو حروف‌چینی کرده باشن و تصرف دخل و تصرف دیگه در اون نشده باشه، که نه همش اگر داره و من چون ندیدم و مقابله نکردم نمیتونم چیزی بگم، ولی اگر شده باشه چنین چیزی، خب در اون صورت شما میتونید اطمینان کنید و گاهی که میخواین ببینید خود فلورانس چی گفته در اون نسخه فلورانس در خودش چی آمده، به اون مراجعه کنید، ولی به شرط این که مطمئن بشین که اون درست واقعا رونوشت برابر اصل یا به قول محضری ها ثبت با سند برابر است درش رعایت شده.
آقای دکتر قیاس‌آبادی شما بفرمایید.
سپاس گزارم خانم محترم. آقای دکتر دوستایی، پرسش دیگر که برم در دیباچه بعد از داستان دقیقی که داستان دوست مهربان نقل شده که میفرماید به شهرم که مهربان دوست بود که گفته که بایان گویه پوست بود، که دلیل آخر که مدن پهلوی نوشته پهلوی رو برای فردوسی آورده بوده، به من پرسشم در این که آیا این مهربان دوست آیا به همین یار مهربانی که در دیباچه مقدمه داستان بیژن منوژه آمده یکی هستند یا کسان مختلفی هستند و بیدارم که من نمیدونم کجا شنیدن یا خوندن خاطرم نیست که داستان بیژن منوژه نخستین بخشی است از شاهنامه که فردوسی سروده حتی این بخش دوم سوال مورد دیباچه نیست اگر این رسالتی نیستند پاسخ
بدید. ببینید دوست عزیز، این مهربان دوستی که فردوسی در دیباچه ازش یاد میکنه، بنابر اون چه که تاکنون همه شاهنامه پژوهان و از جمله آقای دکتر خالقی بررسیدن و به نظر میاد که این بهترین نظر را هم ایشون دادن و درست هست، اینه که این به احتمال بسیار زیاد باید همون امیرک منصور باشه، یعنی پسر ابو منصور عبدالرزاق که فرمان به جمع‌آوری شاهنامه ابو منصوری داده بود که به نام خود او ابو منصوری نامیده شد، اما متأسفانه متنش از دست دادیم و فقط مقدمش در دست هست. این همون امیرک منصور باید باشه، این دوست مهربان، و او تلاش کرده که متن، در واقع اون متنی رو که او میخواسته در اختیار فردوسی بگذاره و گذاشته، همون متن شاهنامه ابو منصوری بوده که سراغ داشته است از جایی که این کتابت شده بوده، نوشته شده بوده و فردوسی اون رو نداشته و نیاز بهش داشته و او در اختیارش داشته، ولی به احتمال بسیار زیاد و تقریبا نزدیک به یقین این مهربان دوست با اون یار مهربان آغاز بیژن و منیژه، این همان نیست، یکی نیست، چرا که زمینه ظاهریش هم کامل نشون میده. در اونجا فردوسی میگوید که در سرای من یکی یار مهربان بود، نمیگه به شهرم یکی مهربان دوست بود. ببینید بین موقعیت این دوتا دوست تفاوته. اولا اون مهربان یار اینطوره و یکی از نخستین کارهاییست که فردوسی شروع کرده، در واقع تب آزمایی کرده تا بعد بقیه شاهنامه رو به قول خودش به پیوندد، به نظم در بیاره. در ضمن آقای دکتر قیاس آبادی گویا از روی نسخه چاپ مسکو خوندن اون بیت 140 خالقی رو، برای اینکه ایشون گفتن که با من به یک پوست بود به این صورت خواندند، در حالی که در نسخه خالقی هست که با من تو گفتی زهم پوست بود، که این ضبط خالقی اینه، در حالی که در نسخه لام به یک پوست، در نسخه های سین تا به زه یک پوست و متن مساویه فلورانس، اینطور که آقای خالقی در پانوشت گفتن متن مساویه فلورانس در اینجا، که در فلورانس آمده است که با من تو گفتی زهم پوست بود، که این یک کاربرد کهن فراموش شده است که به احتمال زیاد مثل بسیاری موردهای دیگه کاتبان بعدی شاهنامه چون این زبان رو، زبان این بیت رو، این مصرع دوم رو که با من تو گفتی زهم پوست بود رو نمی فهمیدن و زمانش دیگه گذشته بوده، تبدیلش کردن که به اون صورت که به شکلای اونجوری بیارن که زه یک پوست بود و به اون صورت ها که عرض کردم به اصطلاح. به احتمال زیاد اینطوریست و به هر حال در خالقی آمده است بر اساس فلورانس که با من تو گفتی زه هم پوست بود.
آقای دکتر، خودتون اگر قسمت خاصی از دیباچه رو فکر میکنین لازمه در موردش صحبت کنین بفرمایید.
اینجا من بد نیست فقط امشب به علت کمی فرصت اشاره بکنم به این قسمتی که در دیباچه، در اواخر دیباچه، در واقع در آخرین قسمت دیباچه میشه گفت، آمده است که گفتار اندر ستایش سلطان محمود. خب این بحث بازم البته وقتمون کمه برای اینکه این بحث رو خیلی باز کنیم، گسترده بحث کنیم، و این رو باز من در همون کتاب شناختنامه فردوسی و شاهنامه در اون کتاب دومی شماره 61 از ایران چه میدانم، در اونجا من این بحث رو خود گسترده تر کردم که در واقع وقتی بحث هست در این که فردوسی رابطه ای دلائلی خیلی قدیم و در این که فردوسی رابطه ای با دربار محمود نداشته است و در واقع فردوسی کار خودش رو کرده و دربار محمود هم نمیتونسته تأیید کننده و پذیرنده فردوسی باشد، در این صورت جای این و بحث این که گفتارن در ستایش سلطان محمود اینجا چیه؟ خب این نیاز به بحث گسترده تایی که همطور که گفتم در اون کتاب یه خورده بازتر و گسترده تر من دلیلهاش رو آوردم و بحث کردم، ولی اینجا به طور خلاصه میگم و اون اینه که در روزگار فردوسی یک کتاب کوچک هم، یک کتابی که مثلا 500 صفحه داشته باشه، در یک کتاب یک جلدی ساده هم برای تولیدش بسیار هزینه بالا و به اصطلاح امروز بودجه بالا و هزینه بالایی لازم بود که یک کاتب مدتها بشینه دستمزد بهش بدی که از روی اون کتاب یک نسخه فقط تهیه کنه. یعنی کاری رو که امروز صنعت چاپ دست کم، حالا در کشور ما که متاسفانه شمارگان کتاب هنوز هم خیلی کمه، ولی دست کم در 1000 نسخه در فرصتی کوتاه‌تر از بسیار کوتاه‌تر از اون چه که یک کاتب بخواهد یک نسخه تهیه کنه، از روی اون دست کم 1000 جلد از اون کتاب رو تولید میکنه صنعت چاپ امروز. این تفاوت زمان ماست با اون زمان، مضاف به این که الان خب شرایط دیگری است. به عنوان مثال خب به هر حال دیگر درباری که بخواهد پشتیبانی کنه اصلا وجود نداره، وقتشم که وجود داشت پیش از انقلاب چنین کارهایی در واقع چنین ناپرهیزی هایی چندان نمی کردن، سرشون به کار خودشون بود. بنابراین در زمان فردوسی این کار بسیار دشوار بود و حالا مجسم کنید که فردوسی که شاهنامه با این عظمت در بیش از 50,000 بیت نوشته، برای تکثیر حتی یک نسخه از شاهنامه، تولید یک نسخه از شاهنامه چه سرمایه‌ای و چه امکانی لازم داشت؟ اونم مردی که همه هستی و نیستی مادیش رو، همه دارایی خانوادگی و شخصیش رو به باد داده بود در اون سالهایی که رنج می‌برد برای این کار و در واقع جیبش به کلی تهی بود، که در سر پیری حسرت یک وعده بنابرای گفته صریح خودش در آغاز رستم و اسفندیار، حسرت یک وعده خوراک گرم رو داشت این مرد بزرگ. چنین مردی نمیتونست شاهنامه رو تکثیر کنه. بنابراین توجیه این که در پایان دیباچه و شاید در یکی دو جای دیگه در اواخر شاهنامه فردوسی ناگزیر شده است در واقع که ستایش سلطان محمود رو اضافه کنه، اونم احتمالاً در پایان کارش و در هنگام ویرایش دوم، این ناگزیری او رو و شرایط او رو باید درک کنیم. و به گفته یکی از پژوهندگان معاصرمون میگوید که اگر هم دربار پشتیبانی میکرد، تخم دو زرده‌ای نکرده بود و شاخ قول رو نشکسته بود، وظیفه‌اش بود بکنه. بنابراین به سبب اینکه تمام دارایی کشور و مالیات مردم و تمام اینا تو خزانه دربار بود و دربار در واقع در اون زمان وظیفه داشت که کارهای فرهنگی رو حمایت کنه، یعنی اگر مثلا امروز ما وزارت فرهنگی در نظر بگیریم که واقعا وظیفه فرهنگیش بشناسه و از کارهای فرهنگی و مردان فرهنگی و بانوان فرهنگی پشتیبانی کنه برای انتشار آثارشون، اگر چون این وزارت فرهنگی وجود داشته باشه به فرض محال، اون وقت اون دربار هم باید وظیفه چنان وزارت فرهنگی رو عمل میکرد بهش. یعنی فردوسی آدمی رو تهی‌دست نمیگذاشت و اون وقت فردوسی میتونست شاهنامه‌اش رو تکثیر کنه، چه بسا که در بیش از یک نسخه، و اگر توانسته بود در نسخه های متعدد تهیه کنه، اون وقت شاید رنج ما در این که درست‌ترین نسخه رو بشناسیم کمتر از این بود که الان هست. به هر حال این نکته در مقدمه، چون این گفتارن در ستایش و یک البته نکته های هست تو خود متن این ستایش نامه که در واقع به نوعی ریشخند و دست انداختن سلطان محمود هم هست، اینو الان دیگه کوتاه میکنم، ایشالله یه بار دیگه بهش اشاره میکنم که ببینیم فردوسی با چه زیرکی و ظرافت و تنزی در همین چیزی که ظاهرا اسمش گفتار اندر ستایش سلطان محموده چه بلایی سر محمود آورده است.
آقای دکتر همین الان بفرمایید که خب صحبتش بود، شاید بهتر باشه دوباره کی بعدن برگردی اگر دم دست دارید. البته
خب من فقط این رو اضافه کنم که بله فردوسی در اینجا یه مقدمه چینی میکنه در این بخش گفتار اندر ستایش سلطان محمود، و در این مقدمه چینی که من بدین نامه چون بدین نامه من دست بردم فراز به نام شاهنشاه گردن فراز، و بعد میگوید که چطور شد و چطور شد که من این کار رو که بعد خوابی رو ذکر میکنه بخفتم شبی لفر از آفرین و بعد روشن روانم به خواب دید که این کار رو بکن و در ستایش شاه و این کتاب رو به نام او بکن و به او تقدیم بکن. بعد وقتی ریزکاری ها رو توصیف میکنه و به اصطلاح کارهایی رو که محمود کرده توصیف میکنه، اونقدر اغراق‌آمیز در اینجا صحبت میکنه درباره محمود که در هیچ جای از شاهنامه، در ستایش ستوده ترین شاهان شاهنامه، یعنی مثلا عالی ترینشون مرد آرمانی شاهنامه یا شهریار آرمانی شاهنامه کیخسرو، هرگز با چنین وصف‌هایی توصیف نمیشه از زبان فردوسی، در حالی که اونجا حتما اگر فردوسی میخواست زبان دلش رو بیان کنه اون وقت اون کار رو میکرد در مورد کیخسرو، ولی ضرورتی نمیدید. او کیخسرو رو چنان که هست، یعنی بهترین و آرمانی ترین شهریار با کردار نیکش، اندیشه و گفتار و کردار نیکش وصف میکنه و نیازی هم نداره که حرفایی چنین مضحک و چنین اغراق‌آمیز در ستایش محمود اینجا آورده در مورد کیخسرو آدمی بگوید یا در مورد پدر کیخسرو سیاوش بگوید. ببینید در وصف سیاوش فقط میگه ز شاهان کسی چون سیاوش نبود، چون او راد و آزاد و خاموش نبود. ببینید ذره ای اغراق مضحک در اینجا نیست، او مردی خاموش و راد و آزاد هست. این وصف فردوسی در وصف یکی از زیباترین و یکی از بهترین چهره‌های شاهنامه سیاوش و در مورد کیخسرو همچنین. ولی حالا ملاحظه بفرمایید که در اینجا محمود رو چه کارش کرده است. به بزمندرون آسمان وفاست، به رزمندرون تیز چنگ اژدهاست، به تن زنده پیل و به جان جبرئیل. یعنی او رو همتای مقربترین فرشته یا ملک در بارگاه الهی که جبرئیل باشه قرار میده، که این اصلا خلاف حتی اعتقاد مذهبی خود فردوسی است که کسی یه سلطانی رو که جلوی چشم همه اون همه جنایت و فجایع کرده است، این همون مردی است که جلوی چشم فردوسی ها در شهر ری وقتی حمله کرد به شهر ری 200 تن از مردم اندیشه‌ورد یا به تعبیر امروز دیگراندیش رو، فیلسوفان رو، فلسفه دانان رو و اهل تفکر رو 200 تن رو بردار زد و کتابهاشون رو زیر دارهاشون سوزاند تا اینکه جسدهاشون با آتش کتابهاشون زغال بشود. این همون مرده. و اون وقت فرخی آدمی که برعکس فردوسی چاپلوس و مداح درباری بود ایستاد و گفت دار فرو بردی باری دویست، گفتی چین در خور خوی شماست. یعنی مهر تأیید میزنه به پای اون جنایت فجیع محمود، ولی فردوسی از اون طرف همه اینا رو میدونه و میبینه و حاضر نیست که محمود رو تأیید بکنه و اینجا هم در واقع تأیید نمیکنه، دستش انداخته. اگر او رو با جبرئیل یکی میکنه، به دست ابر بهمن، به دل رود نیل، که همه اینا اغراق‌های مضحکه هست. و بعد سر بخت بدخواه با خشم او چو دینار شد خار بر چشم او. یعنی در این بیت در واقع میخواهد به ظاهر میخواهد بگوید که محمود نهایت سخاوت و بخشندگی رو داره، ولی هم فردوسی میدونه و هم تاریخ از راه‌های دیگه به ما گفته که محمود یکی از ثروتمندترین شاهان تاریخ ایران، ولی یکی از خسیسترین و لعینترین و فرومایه‌ترین شاهان بوده، که حتی سعدی میگه که در چندین قرن بعد که در هنگام مرگ محمود تمام دارایی و گنجینش رو داده بود که چیده بودن و در حالی که در حال احتضار بود به اونا نگاه میکرد و یک کسی گفت که هنوز چشمش نگران است که مالش بازگران است، یعنی میخواست در آخرین لحظه هم گنجینش رو ببینه. یا چنین آدم لعیم و خسیسی بود. و حالا اون وقت در این بیت هایی که در واقع فردوسی به طنز او رو دست انداخته، به دل رود نیل میشه و به دست ابر بهمن میشه. و همینطور ادامه این ستایشنامه افزوده بر شاهنامه، افزوده البته برعکس اون که بعضی تصور میکنن، خود من هم یه زمانی این تصور رو داشتم ولی اشتباه میکردم، افزوده نه به دست کس دیگری بلکه به وسیله خود فردوسی.
من سوالی که بگم اصلا به بحث استاد نمیخواد مثلا نمیونه بگی نمیدونم اصلا درسته یه من از این بخش آخر دیباشه بپرم بخش اول دیباشه، ولی شاید برای دفعه فلان که تو دیباشه هستیم برای دفعه دیگه اگر هم بخش تنگه. من راستش یک بیتی که همیشه توی شاهنامه خیلی برام معما بوده همیشه بیتی 35 توی شاهنامه خالقی هست که میگیم پیوزدان جماعتی چیز آفرید. مثلا من اسطورهای آفرینش رو مثلا توی متون فارسی میانه یه مقداری خوندم، از مثلا بندهش و نیمه خرد و اینها گرفته مثلا در حال اینهایی که به فارسی ترجمه شده خوندم، ولی یک همچین اسطوره آفرینشی من ندیدم. این در واقع یا توی چش زروانی زروانی بوده که همه احساس تنهایی میکنه، بعد خلصه توی که احتمالا بر اساس نظر بیدنگرین یک ایزد دو جنسی بوده که بعد توی جنسانش ارمزد و اهریمند وجود میان، بعد یکی هم توی اسطوره‌های مثل زرتشتی که اسطوره فرمش که بالاخره اهریمزد و اهریمند همیشه بودن و به عنوان مثلا باز هم بحثی داره به عنوان دو برادر یا همزاد، در واقع دو همزاد توی اوستا اگر اشتباه نکنم ازش یاد میشه. ولی این که زیلا چیز آفرید این رو من راستش توی هیچ کنم از میتونه فارسی میانه ندیدم. اگر که چون من میدونم شما بالاخره خیلی توی اسطوره ها اینا زمین داریم مطالعه داریم و خیلی هم از متون شما رو خوندم، ولی اگر یه مقداری حالا این بار اگر چیز بودی اگر فکر میکنین اصلا به این بر میگرده واقعا کجا یه همچین چیز، یعنی فکر میکنین این بیت به کدوم یکی از اسطوره های آفرینش ایران باستان باز میگرده؟ بسپاس.
ببینید نوشیمانو، این اصولا این چیزهایی که فردوسی بیان میکنه یعنی پایه های اندیشگی که در این دیباچه هست و شاید در بسیاری از جاهای دیگر شاهنامه، در واقع آمیزه است از اسطوره های ایرانی و اسطوره های اگه بشه گفت اسطوره یا به هر حال اندیشه های سامی که از طریق اسلام به ایران آمده و ایرانی ها از طریق اسلام با اونها در آمیختن آشنا شدن. فردوسی در واقع در خیلی از جاها اندیشه هایی که میاد در شاهنامه آمیزه این دوتاست و این آفرینش از هیچ یعنی یزدان ز ناچیز چیز آفرید اتفاقا یکی از اوناست. ببینید من یک کتابی رو ترجمه کردم در مورد قرآن هست، حالا این یکی خارج از حوزه این در میان کارام، این یکی خارج از کارهای شاهنامه پژوهی بوده، کتابی از یک پژوهنده ژاپنی، البته او من ژاپنی نمیدونم، او به انگلیسی نوشته، من از انگلیسی ترجمه کردم و عنوان اصلی کتاب هست Creation and Termination که من عنوان فارسیش رو گذاشتم آفرینش و رستاخیز. و این آفرینش و رستاخیز که دو بار هم تا کنون چاپ شده، در اونجا این استاد ژاپنی شینیا مکینو که این کتاب رو نوشته در همون آغاز کتاب یک فصلی داره به نام Creation of Nihilu که نیهیلوی اصطلاح فلسفی است که همون نیهیلیزم هم از همین میاد، یعنی آفرینش از هیچ، یا به تعبیر اسلامیش خلق از عدم، خلق کردن، پدید آوردن، خلقت کردن، آفریدن از نیستی، از عدم. این بحث خلق از عدم رو در جهانبینی قرآنی چون اون کتاب عنوان فرعیش هست که پژوهشی معناشناختی، پژوهشی بر بنیاد دانش معناشناختی در جهانبینی قرآنی. خب این در واقع میخواسته که از طریق به اصطلاح سمنتیکس یا معنی شناسی این جهانبینی قرآنی رو ذره ذره کشف کنه و این بحث خلق از عدم رو یا آفرینش از هیچ رو مطرح کرده اونجا، که بسیار بحث جالبی است و خب مسئله رو در اسلام و در دیدگاه قرآنی روشن میکنه و بدون شک فردوسی از اینها هم متأثر بوده. یعنی یک سره ما نباید همه چیز رو به دنبال رد پاش، اونطور که مثلا کویاجی هم در کتاب دیگری که من ترجمه کردم، او فقط او از اصلا از اسلام کاری نداره، یا روی تعصب یا روی بی اطلاعی، هرچی با اسلام اصلا کاری نداره و یک سره میره سراغ مینوی خرد و بقیه متنای پهلوی و میخواد جای پاها رو همه رو در اونجا پیدا کنه. ولی باز این یک سویه است. همطور که گفتم من تا کنون اونچه که دریافتم این است که اندیشه های فردوسی و اونچه که بیان میکنه آمیزه ای از این هر دوتاست و این یکیه به خصوص که الان گفتید، این باز میگرده احتمال قوی به همون خلق از عدم.
سلام آقای دکتر، من سوالی که داشتم این بود که به ظاهر در زمان فردوسی، حالا یه مدت قبل و احتمالاً یه خورده بعدش، تعداد نفرات زیادی در حدود مثلا 9 نفر سعی کردن که یه چیزی شبیه به شاهنامه بگن. خب ما شاهنامه ابومنصور مقدمه‌شو داریم و ظاهراً بقیه‌اش هم بوده و این در همون حوزه حکومت سامانیان یا در خراسان بزرگ بوده و این نشون دهنده یک روح فعال ایرانی بعد از مثلا 2300 سال بعد از حمله اعراب بوده که میخواسته مجدداً زنده بشه و فعالیتش رو شروع بکنه. من خواستم اگر امکان داره مثلا در جلسه آینده یه خورده راجع به شاهنامه های دیگه، نه به اسم شاهنامه ولی اون چیزهای دیگه که نوشته شده هم، شاید اگر چیزی ازش مونده که میدونم نمونده، ولی اگر اطلاعی داری خواهش میکنم یه صحبتی بفرمایید. من بیشتر دنبال این هستم ببینم که اون چیزی که باعث شد مجدداً ایران پا بگیره و حداقل بتونه تا 400-500 سال خودش رو بکشونه چی بوده و آیا این در زمان فردوسی و آیا شروع شده بوده یا فقط فردوسی بوده که این کار رو انجام داده. به نظر میرسه که شاهنامه‌های دیگه‌ای هم بودن، یک کسای دیگه‌ای تلاش کردن که داستان‌های قدیم رو به نظم بنویسن، ولی خب در مثل ستاره‌هایی بودن یا ماه‌هایی بودن که در پیش خورشید شاهنامه دیگه نورشون آنچنان نوری نبوده و بالاخره از بین رفتن با توجه به مشکلاتی که از داره چاک و تکلیف وجود داشته. خیلی متشکرم.
با درود به شما آقای طیبات، حدس شما در واقع حدس نیست و واقعیته. یعنی اون چی که شما گفتید به نظر میرسه واقعیته و چنین چیزی بوده و فردوسی یک دفعه ظهور نکرده. درسته یک خورشید خیلی درخشانی است ولی یک باره با فردوسی در واقع شماره یک و گام نخست نبوده. فردوسی در واقع اگر ما مجموعه شاهنامه سرایی یا احیا کردن و زنده کردن فرهنگ کهن ایرانی رو یک زنجیر کوه بدانیم، فردوسی قله بلند آنه، یعنی بلندترین قله آنه، ولی کوه از بلندترین قله آغاز نمیشه. به گفته شاملو شاعر معاصر، کوه از بانخستین سنگ ها آغاز میشه، از همون سنگایی که اون پایین نزدیک بیابون و خاک مسطح هست، از اونجا کوه شروع میشه تا بره همطور سنگ روی سنگ و صخره ها روی صخره ها تا برسه به قله. و فردوسی قله بلند این کوه ساره بلند هست و قبل از فردوسی بوده است. این هم ما تعداد معینی شاهنامه ها داشتیم قبل از فردوسی که تعدادیشون به نثر بودن، یعنی همونطور که اصطلاحش گفتم شاهنامه های ناپیوسته بودن و تعدادیشون هم به نظم بودن شاهنامه های پیوسته. و بعد فردوسی در همونطور که گفتم پایان این زنجیره قرار میگیره و عظمت شاهنامه فردوسی و کمال کار او طوریست که خود به خود اون بقیه رو دیگه منتفی میکنه، یعنی کسی دیگر رغبتی نداشته است وقتی که به قول معروف چون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی که کاری با زیبایی و عظمت و بزرگی شاهنامه صورت بگیره دیگر خود کسی نمیان بره شاهنامه قبلی رو بشینه با اون شرایط سخت رونویسی بکنه و همون شاهنامه فردوسی که در اون مایش هم و موضوعش هم از همه اونا کاملتر و درخشانتر هست به همون اکتفا میکنه. و اینه که اون قبلی ها از بین رفته جز این که ما اسمای بعضی از اونا رو میدانیم و تعداد کمی از بیت های اونا رو هم به عنوان شاهد مثال در فرهنگ های لغت آمده است، مثلا از شاهنامه ابوالمعید بلخی، از شاهنامه ابو علی بلخی، اینا هر دوتا ناپیوسته بودن به نثر بودن، و یا شاهنامه ابو منصوری که هیچی ازش نمونده جز مقدمش. اینا رو، این ستا رو میشناسیم که به نثر بودن و تعدادی هم شاهنامه های به نظم که خب یکیشون شاهنامه مسعودی مروزیه که باز اونم ازش فقط بیت هایی ذکر شده و خودش کامل در دست نیست. دقیقی در این میان شانسی آورده که فردوسی اون شاهنامه رو که دقیقی شروع کرد و به علت مرگ ناگهانیش ناتمامون فردوسی اون رو حفظ کرده و تماما آوردهش در خود شاهنامه فردوسی، یعنی بخش اول گشتاسنامه پادشاهی گشتاس در واقع سروده فردوسی نیست. فردوسی هم جاشو معین میکنه که از اینجا تا کجا مال من نیست، مال دقیقیه، اونو آورده در داخل شاهنامه خودش گنجونده. این شانسی بوده که در مورد دقیقی بوده، ولی اون قبلی ها دیگه این شانس رو نیاوردن. و به هر حال این شاهنامه ها بوده، حالا اگر خواستید و لازم بود من بار دیگه هم بهشون یه اشاره کلی میکنم.
خب دوستان عزیز، برنامه امشب رو در اینجا به پایان میرسونیم و از همه شما دعوت میکنم که در جلسه آینده جمعه 22 سپتامبر برابر با 31 شهریور ماه در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران با ما باشید به امید دیدار شما در اتاق شاهنامه پژوهی. خدا نگهدار.